اما در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از دیگر همکارم مهرداد قاسم فر باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سانسور سیستماتیک در 40 سال اخیر هر امر خلاقی را از وجوه اصلی و طبیعی که می توانست داشته باشد خارج کرده است. حالا دیگر نمی توان از هیچ اثر منتشر شده‌ای در ایران دریافت که این محصول خالق اثر به علاوه سانسور و خودسانسوری‌های خود اوست یا واقعاً آنچه که می توانست باشد. در حوزه شعر در سالهای اخیر برخی شاعران سعی کردند شعرهای سانسور شده خود را بعدتر جایی منتشر کنند. یکی از آنها علیرضا آبیز است که مجموعه مستقل از شعرهای سانسور شدهش از سه کتاب پیشینش را در دفتری به نام کوهسنگی گردآوری و در نشر اچندس میدیا در لندن منتشر کرده است. این شاعر مهمان امروز من در این برنامه است، اما پیش از گفتگو چند شعر با صدای شاعر بشنوید. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فر هستم.
شعر شماره 1. عالی جناب، لطفاً از این نامه سرگشاده مهر بگشایید. از آن چه در آن برای شما نوشتم با کس مگویید. این نامه سرگشاده از این راه دور به پای بوسی قبله عالم می آید. لطفاً این سند خیانت را پیش خود نگه دارید. به پیوست سر بریدم با پیک باد پا در راه است. شعر شماره 30. به آن عقربه فشار سنج که روبروی من است تا این دم نیندیشیده بودم. به برایتن باخ اما بسیار اندیشیدم. به عذرخواهی او بابت شعر درخشانش که در آن نام جان باختگان را در فهرستی نوشت و نام قاتلشان را. جناب نخست وزیر، صادقانه عذر می‌خواهم. نوشتن آن شعر کار ناشایستی بود و انتشارش هم. صمیمانه عذر خواست از دیکتاتور. برایتن باخ شاعر. شعر شماره 43. هر قتلی پیامی دارد، پیام خوب به ما رسیده است. هر قتلی به قتل دیگری پیوند می‌خورد. هر قاتلی به قاتل دیگری اقتدا کرده است. در جنگل درختان انبوهند، هر شاخه‌ای تبری در خود دارد، هر کودکی دیوی در خود می‌پرورد. از همین حرف‌های روزمره شعری زاده می‌شود. از همین هماغوشی‌های بی‌برنامه کودکی به دنیا می‌آید. در این قطار شبانه روز در سفرم، به کارهای ناکرده میاندیشم. شعرهای نانوشته، کودکان نازاده.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید چند شعر بود از مجموعه کوهسنگی اثر علیرضا آبیز که نشر چندس میدیا سال 2017 میلادی یا 1196 چند ماه پیش منتشر کرده. علیرضا، خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این مجموعه شعر با عنوان شعرهای سانسور شده در ایران منتشرش کردید. داستان این مجموعه کارها چی هست؟
بله، سپاسگزارم از این که من رو دعوت کردید به این برنامه. این مجموعه در واقع شعرهایی است که در ایران امکان چاپ نداشته و بعضیاش مربوط به حتی سالهای 79 و 80 هست. برخی از شعرهای این مجموعه هم قبلا در ایران در مجموعه قبلی منتشر شده، ولی به دلیل سانسوری که برشون اعمال شده تصمیم گرفتم که در اینجا نسخه سانسور نشده‌اش رو دوباره منتشر بکنم. تعدادی شعرهای تازه هم توش هست که مطمئن بودم که هرگز شانس چاپ در شرایط فعلی در ایران رو نخواهند داشت و به همین دلیل توی این مجموعه گذاشتم.
اما یک نکته در این جور آثار هست که اون هم نایک دست بودن آثار هست به دلیل پراکنده بودنشون، یا اینکه در یک دوران فکری در یک منظومه فکری به لحاظ زمانی کوتاه مدت سروده نشدن، این پراکندگی به نظرت آسیب نمیزنه؟
بله البته خب ترجیح این هست که هر شعری در زمان خودش منتشر بشه. بجز این که این پراکندگی ایجاد میشه، خب بعضی شعرها حال و هوای خاصی یک دوره رو داره، ولی در هر حال اینجور اتفاقات دست من و شما نیست و به دلیل شرایط خاصی که ما درش زندگی کردیم ناچار بودیم از تقریبا کمتر مجموعه شعر مستقلی در ایران منتشر شده در 40 سال گذشته که به طریق مورد سانسور واقع نشده باشه. ولی در هر حال کسانی که سانسور رو تحمیل کردن بر ادبیات ایران لابد به این امور اهمیتی نمیدن.
اگه بخوای دسته‌بندی بکنیم، عمده‌ترین مسائلی که این شعرها رو در چرخه سانسور قرار میداده و عبور نمی‌کرده از فیلتر سانسور چی هست؟
داستان سانسور در ایران داستان پرآب‌چشم نیست. من چندین سال روی این کار پژوهش کردم و خب یک کتاب آکادمیکی در این مورد نوشتم، البته به زبان انگلیسی، که در اونجا من خیلی خوب توضیح دادم. دلایل سانسور این شعرها تقریبا همون دلایلی است که برای سایر آثار ادبی فارسی تو این دوره ما دیدیم. برخی از اونها به دلیل یک سری واژگانی که از نظر اداره سانسور قابل چاپ نبودند، برخی از اونها به دلیل محتوای سیاسیشون، برخی ها حتی به دلیل محتوای عاشقانه مورد سانسور واقع شدن. چیزی که در همشون تقریبا مشترکه یک نکته هم هست که خیلی از واژگان رو خب متاسفانه اداره ارشاد سانسور میکنه. حالا که خب من به عنوان یک شاعر معتقدم که ما واژگان رو نمیتونیم تقسیم بکنیم. هر واژه‌ای که در زبان وجود داره اون واژه میتونه کارکرد ادبی داشته باشه. ولی خب کسانی که واژه‌ها رو به واژه‌های اخلاقی و غیر اخلاقی تقسیم بندی میکنن، عادتاً خیلی از این شعرها رو نمیپذیرن و این حتی اگر شما محتوا هم بتونید حفظ بکنید، ولی به شعر آسیب میزنه.
اخیراً بحثی مطرح شده بود در فضای مجازی که کسانی از داخل ایران اعتقاد داشتن که بحث سانسور آثار و اهمیتش به وسیله خارج نشین‌ها خیلی بزرگ شده، وگرنه این مسئله اصلی ادبیات ما نیست یا مسئله اصلی کار خلاقی درون ایران نیست. به عنوان کسی که تجربه این مسئله رو داری، فکر می‌کنی که واقعاً آیا سانسور یک امر تزیینی تأثیرش در کار خلاقی نویسنده و شاعر، یا واقعاً یکی از مسائل درجه یک یا اولویت داره مسئله ادبیات ما هست؟
من فکر می‌کنم بر اساس هم تجربه شخصی و هم بر اساس پژوهش مفصلی که انجام دادم که سانسور مسئله است بسیار مهم. ولی این نکته که شما گفتید کسانی از داخل ایران سعی میکنن که این رو کم اهمیت جلوه بدن منحصر به ایران نیست. در همون پراگی که شما الان دارید با من صحبت میکنید، نویسنده برجسته مثل ایوان کلیما همین نظر رو داشت و معتقد بود که سانسور حتی در مواردی به کمک نویسندگان میاد. ما یه همچین توجیهاتی رو در داخل ایران هم میبینیم که مثلا میگن سینمای ایران در دوران سانسور بعد از انقلاب رشد کرده. اما نکته ای که هست اینه که اینها یک وجه خیلی عمده رو نادیده میگیرن. اینها نادیده میگیرن که ما از کجا میدونیم که اگر سانسور وجود نداشت چه آثار ادبی برجسته‌ای خلق میشد. سانسور به نظر من مهمترین عامل مضر برای ادبیات فارسی بوده در طول 40 سال گذشته و اگر کسی بخواد در مورد سانسور حرف بزنه باید به این نکته توجه بکنه که فقط کسانی میتونن در مورد سانسور حرف بزنن که تجربه شخصی سانسور رو اثر گذارنده باشن. و این رو هم یاد داشته باشین که تجربه سانسور برای هر فردی با فرد دیگه متفاوته، تجربه سانسور برای هر نظامی با نظام دیگه متفاوته. ما اصلا نمیتونیم اون سانسوری رو که مثلا در این دوران شاهدش بودیم با سانسوری که قبل از انقلاب شاهدش بودیم مقایسه بکنیم، یا با سانسوری که در اتحاد شوروی و یا مثلا اروپای شرقی دیدیم مقایسه بکنیم. اون تأثیری که سانسور روی یک نویسنده نوپا گذاشته و ممکنه اون رو برای همیشه از فرآیند نوشتن حذف کرده باشه، ممکنه خود روی نویسنده‌ای که به هر دلیلی توانایی‌های بیشتری داشته یا استقامت بیشتری داشته باشه اون تأثیر رو نگذاشته باشه. اما مطالعه‌ای که من کردم نشون میده که به نظر من سانسور حداقل به یک دلیل مهمترین عامل آزارده در ادبیات معاصر بوده و اون این که وقت و انرژی خلاقه که صرف فکر کردن به سانسور، اندیشیدن در مورد سانسور، نوشتن در مورد سانسور، تلاش برای دور زدن سانسور و اینها شده اصلا نامحدود و باور نکردنیه. عیب اصلی اینه که سانسور وقتی دراز مدت میشه، مثل دوران ما که 40 سال طول کشیده و برای بعضی ها کل دوران خلاقیت ادبیشون بوده، اونقدر در ذهن مینشینه و حتی بر روی زبان تأثیر میگذاره که حتی اگر شما جغرافیای خودتون رو عوض بکنید امکان رهایی از اون همیشه میسر نیست. هم مطالعات ما سانسور شده، هم شیوه زیست ما سانسور شده، هم شیوه انتشار مطالب ما سانسور شده. بزرگی میگه که وقتی که افراد به خود سانسوری روی میارن دیگه سانسور به نهایت موفقیت خودش رسیده. خب این اتفاق میتونم بگم تا حد زیادی در بین اهل قلم ایران واقعیتش افتاده. چیزی که در میان از بین میره اون روح و جانمایه اصلی ادبیات هست، که یعنی صداقت و تصاویر جاندار از زندگی.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علیرضا عبیز، شاعر دفتر شعر کوهسنگی. نسخه کاملتری از این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.